به مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز جمعه 25 خرداد ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم فرشته قاسم.
ممنون هانا، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما هستین. در حمله موشکی حوثی‌های یمن به یک کشتی باری در خلیج عدن، دست کم یک خدمه کشتی به شدت مجروح شد. این کشتی باری که متعلق به اوکراین است بر اثر اصابت دو موشک کروز آسیب دیده و بخشی از آن دوچار حریق شده است. روز پنجشنبه حوثی‌های یمن ادعا کردند طی 24 ساعت سه کشتی را در دریای سرخ هدف حمله‌های خود قرار دادند. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا حمله به یک کشتی تجاری دیگر در نزدیکی بندر هدیده یمن در روز پنجشنبه را تایید کرده، ولی گفته است که در این حمله خسارتی به کشتی وارد نشده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از شروع جنگ غزه حمله‌های خود به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند و در واکنش آمریکا و بریتانیا هم صدها پایگاه، سکوهای پرتاب موشک و راکت در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را نابود کردند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که توسعه برنامه هسته‌ای ایران اهداف صلح‌آمیز معتبری ندارد. روز گذشته خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش جدید آژانس خبر داد که ایران قصد دارد دستگاه‌های سانتریفیوژ بیشتری را در دو سایت زیرزمینی فوردو و نتنز نصب کند. متیو میلر خواستار همکاری کامل ایران با آژانس و اجرای تعهدات پادمانی تهران شده و تاکید کرده که در صورت خودداری ایران از این اقدام، ایالات متحده و متحدانش آماده افزایش فشارها هستند. تهران تاکنون دلیل نصب تعداد بیشتری دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم را اعلام نکرده است. در خبری دیگر، روز جمعه علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. جزئیات گفتگوهای دو جانبه در اربیل عراق منتشر نشده است. روز پنجشنبه هم آقای باقری در بغداد با مقامات ارشد عراق از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر آن کشور و رهبران احزاب شیعه دیدار و گفتگو کرده بود. دولت عراق تلاش می‌کند تعادل بین روابط خود با تهران و واشنگتن را حفظ کند و اجازه ندهد شبه نظامیان مورد حمایت ایران از خاک آن کشور علیه اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه استفاده کنند. پس از آغاز جنگ غزه شبه نظامیان مورد حمایت ایران چندین حمله موشکی به اسرائیل انجام دادند، ولی ابعاد این حملات گسترده و متداوم نبوده است. در یک خبر دیگر هم، سهامداران شرکت خودروسازی تسلا پرداخت 45 میلیارد دلار بسته پاداش به ایلان ماسک بنیانگذار این شرکت را تصویب کردند. 6 ماه پیش قاضی دادگاهی در آمریکا پس از بررسی شکایت یکی از سهامداران این شرکت پرداخت این مقدار پاداش را رد کرده بود. میزان بسته پاداشی که 6 سال پیش بر سر آن توافق شده بود نزدیک به 56 میلیارد دلار بود، ولی کاهش ارزش سهام تسلا این مقدار را به 45 میلیارد دلار رسانده است. ایلان ماسک 20% از سهام تسلا را که ارزش آن بیش از 580 میلیارد دلار ارزیابی شده در کنترل خود دارد. آقای ماسک صاحب شرکت‌های بزرگی مانند شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق و اسپیس ایکس است. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم فرشته قاضی و البته میتونید خبرهای بیشتری رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. در اونجا از جمله یک عضو شورای شهر تهران گفته که ساخت و ساز در پارک لاله منتفی شد. اگر خاطرتون باشه اعتراض‌هایی که به اون برنامه ساخت و ساز در پارک لاله تهران مطرح شده بود، در این باره بیشتر و البته خبرهای بسیار بیشتر رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مطالعه کنید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و برنامه‌هایشان از تازه‌ترین اظهارات خبرساز این نامزدها خواهیم گفت. در این مجله همچنین روابط تهران و اربیل رو زیر ذره‌بین قرار میدیم و نگاهی هم داریم به زندگی یک خواننده فرانسوی، فرانسواز آردی، سمبل موسیقی پاپ دهه 60 فرانسه. اینها و البته بیشتر از اینها از جمله نشست گروه هفت رو میتونید در همین مجله نیمروزی رادیو فردا بشنوید اگر تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید. پنج شنبه دیروز 24 خرداد برای چهارمین روز نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران از برنامه‌های خود برای دولت آتی گفتند. مصطفی پور محمدی، مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هر کدوم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صحبت کردند. از وعده برداشتن فیلترینگ اینترنت و دادن آزادی‌های مدنی گرفته تا رفاه اقتصادی. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران قرار است از 28 خرداد آغاز شود. آنها اما در 4 روز گذشته از برنامه‌های خود برای دولت آینده صحبت کردند. روز پنج شنبه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صحبت کردند و وعده‌هایی هم به مردم دادند. این وعده مصطفی پور محمدی در مورد رفع فیلترینگ اینترنت:
من تلاش میکنم در کوتاه‌ترین مدت VPN ها به فیلترینگ خاتمه دهم. عوارض ضد امنیتی بازی پرهزینه در شأن این ملت بزرگ نیست.
آقای پور محمدی در حالی این وعده را داده که پیشتر خودش تلویحاً فیلترینگ را تأیید کرده و گفته بود همچنان که بزرگراه‌ها آداب و مقررات مخصوص خود را دارند، شبکه‌های اجتماعی هم آداب خاصی دارند و باید مناسبات صحیح اجتماعی را در آنها رعایت کرد. ایران از کشورهایی است که شدیدترین محدودیت‌ها را در زمینه دسترسی به اینترنت اعمال می‌کند. دسترسی کاربران به بسیاری از وبسایت‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور مسدود شده است. همزمان با وعده مصطفی پور محمدی برای رفع فیلترینگ، محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات، از سختگیری و نظارت بیشتر بر فضای مجازی در دولت مورد نظرش صحبت کرد.
حتما باید حضور قدرتمندانه و مؤثر و حکمرانی در فضای مجازی باشه، وگرنه حتما ولنگاری اتفاق میفته. هیچ کجای دنیایی هم نیست که اجازه داده باشن حکمرانی در فضای مجازی نباشه.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دیگر نامزد انتخابات، از مشکل مسکن و همکاری او با ابراهیم رئیسی برای تأمین مسکن برای مردم در 2 سال گذشته صحبت کرد.
کاری رو که ما با دولت جناب آقای رئیسی انجام دادیم این بود که میشه این گره زندگی مردم رو باز کرد. این ظلمه که بیش از 50%، 55% از سبد خانوار هزینه هایی که هستش معطوف به حوزه مسکن بشه. دیگه برای کسی داشتن مسکن یه رویای قابل دستیافتن نباشه.
پیشتر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال خواهد ساخت، اما این وعده هرگز محقق نشد. بی‌ثباتی بازار ارز از بزرگترین مشکلات اقتصادی دهه‌های اخیر در ایران بوده است. سعید جلیلی روز پنج شنبه گفت که او و همکارانش بازار ارز را بررسی کردند و اشکالاتی را پیدا کردند و می‌خواهند به طور ریشه‌ای آنها را برطرف کنند.
اگر مثلا صحبت می‌کنیم از اینکه بازار ارز باید سامان پیدا کنه، ثبات پیدا کنه، یک لازمش چیه؟ لازمش اینه که شما باید مشخص باشه مصارف ارزی چیه، و منابع ارزی چیست و چی رو میخوای چگونه تخصیص بدهی، اولویت ها چیست که بازار بتونه اون آرامش خودش رو پیدا کنه و پیش قابل پیش بینی باشه.
البته آقای جلیلی راهکار مشخصی را برای رفع مشکلاتی را که پیدا کردند ارائه نکرد. امیر حسین قاضی زاده هاشمی دیگر نامزد انتخابات هم از برنامه‌اش برای واگذاری اقتصاد به مردم صحبت کرد.
دولت رو بکشیم عقب، در امر اقتصاد رو واگذار کنیم به مردم و جایی باشیم که مردم نیازمند خدمت ما هستن، به عنوان تسهیلگر، به عنوان حامی، به عنوان ریلگذار، به عنوان پشتیبان. این یک. دو، متمرکز شیم روی خانواده و اقتصاد خانواده.
مسعود پزشکیان دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم از برخی برنامه‌های اقتصادیش صحبت کرد، از جمله در مورد تصمیم گیری درباره تغییر نرخ بنزین.
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول.
همزمان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنج شنبه اعلام کرد که به مسعود پزشکیان رأی خواهد داد. آقای پزشکیان تنها نامزد نزدیک به اصلاح طلبان است که صلاحیت او در این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان تأیید شده و باید با پنج رقیب اصولگرا رقابت کند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
ساعت در ایران 14:11 است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تصمیم ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای فرد واکنش نشون داد و گفت اگر ایران برنامه‌هاش در زمینه گسترش برنامه با نصب سانتریفیوژهای بیشتر رو اجرا بکنه، واشنگتن به اون به طور متناسب پاسخ میده. بنابر گزارش‌هایی که روز گذشته منتشر شد، ایران قراره که 8 آبشار حاوی 174 سانتریفیوژ IR6 طی 3-4 هفته آینده رو در فوردو نصب بکنه. بر اساس گزارش آژانس، ایران تا روز 22 خرداد 2 آبشار جدید از سانتریفیوژهای IR6 رو تکمیل کرده. اقداماتی که واکنش ایران به قطعنامه انتقادی شورای حکام از تهران ارزیابی شده، اگرچه که به گفته یک دیپلمات غربی این واکنشی میانه روانه بوده. ارجبی دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در لاهه، رو درباره این تصمیم تازه تهران و پیامدهاش بشنوید.
ببینید، پیام اصلیش این هست که با اینکه در ایران یک رأی‌گیری مدل جمهوری اسلامی مطرحه، برای اینکه میتونیم بگیم بخش پوسته بیرونی حکومت رو بخوان اینها دوباره بچینن، ولی مسائل هسته‌ای و راهبردی برای حکومت طبق همون ریلگذاری پیشین حرکت میکنه به سمت جلو. پیام در عمل اینه. درسته که درجهش پایین‌تره، سرعتش کمتره و یه مقداری هم امیدواری به وجود آورده برای این غربی‌هایی که خیلی به دنبال امیدواری از طرف جمهوری اسلامی، ولی پیام اصلیش اینه که چیزی عوض نشده. ما در پاسخ به قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه‌های شورای حکام که نوامبر 2022 هم انجام شد، پاسخ ما افزایش سرعت و تولید فناوری و کاهش تعهدات. اگه خاطرتون باشه در اون مقطع زمانی هم تقریبا همین کار رو انجام دادن، ولی خب با یه مقدار درجه بالاتر و تند و تیزی بالاتر، برای اینکه زیرساخت‌های آبشارهای جدید، یعنی تعدادی از این سانتریفیوژها کنار هم در نتنز، در سالن بی نتنز و همچنین گازدهی به این آبشارها رو در دستور کار قرار دادن. این بار هم بر مبنای همون سیاست گذاری عمل کردن و این پیام رو دادن که ما همون حرکت رو ادامه میدیم، حالا با سرعت کمتر، تا اینکه وضعیت پاستور که چه کسی اونجا ریاست جمهوری رو در دست میگیره معلوم بشه. پیام اصلیش اینجاست: کاهش تعهدات راهبرد حکومت و افزایش سرعت و تولید فناوری هست. هسته‌ای. و این راهبرد رو دارن ادامه میدن و این پیامی هم که الان دادن خیلی به اصطلاح ظریف‌تر ولی مشخصا بر همون مبنا دارن این راهبرد رو ادامه میدن. مشکل اصلی در واشنگتن در بروکسل هست. مشکل اصلی اینجاست که غرب هیچ راهبرد مشخصی به خصوص بایدن بعد از 18 ماه مذاکرات و به نتیجه نرسیدن این مذاکرات برای احیای برجام و غیره نداره. تغییر محسوس ممکنه که فقط در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به وجود بیاد که در اون مقطع زمانی این پالس داده بشه، این واقعیت به وجود بیاد که جمهوری اسلامی بقاش در خطره و در اون مقطع زمانی وارد مذاکرات بشه، وگرنه انتخابات نمایشی در ایران هیچی رو تغییر نخواهد داد، به خصوص در مورد مسئله هسته‌ای که اصلا دست ریاست جمهوری نیست.
عجیبی دامن گلریز رو در هلند میشنیدید. موضوع دیگر در روابط خارجی تهران این هست که علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه اولین دیپلمات بلندپایه ایرانی است که در سالهای اخیر به اقلیم کردستان عراق سفر کرده، سفری که شامل دیدار با مقامهای ارشد در اربیل و همچنین بازدید از سلیمانیه میشه. اونطور که علی ماموری تحلیلگر امور عراق در استرالیا به رادیو فردا میگه، سفر علی باقری به اربیل درباره روند اجرای توافقات دو طرفه، توافقاتی که به گفته آقای ماموری موجب برقراری نوعی ثبات در روابط دو طرف شده.
اقلیم کردستان برای ایران منطقه استراتژیک به حساب میادش از جهات مختلفی، هم از جهات روابط تجاری که بین دو طرف وجود داره و هم از لحاظ نگرانی که تهران نسبت به وجود برخی از نیروهای مسلح ضد ایران در واقع در اونجا حضور دارن. در سال گذشته ما شاهد یک توافق امنیتی بودیم بین دو طرف با حضور بغداد، در واقع یک توافق سگانه بود که بر اساس اون توافق تمام نیروهای مسلح حضور حاضر در مرز در واقع خلع سلاح شدند و از اون منطقه با یک فاصله بسیار زیادی منتقل به منطقه دیگری شدند و از اون وقت بعد ما شاهد آرامش و وضعیت بهتری بین روابط دو طرف بودیم و مشکلات چندانی دیگه وجود نداشته. به نظر میرسه این سفر در راستای در واقع پیگیری اون توافق امنیتی و همچنین پیشبرد روابط دو طرف و توسعه روابط اقتصادی بین دو طرف.
یکمی هم در کردستان عراق ما شاهد کشمکش های سیاسی بودیم با توجه حالا به تعویق افتادن انتخابات در اقلیم. این به هر حال به نظر میاد که یک بازی بین احزاب کردستان و تهران هم وجود داره و اینکه حزب دموکراتیک کردستان تلاش داره میکنه که حمایت تهران رو در اون انتخابات رو اگر که برگزار بشه در ماهای پیش رو داشته باشه. تهران نگاهش به حزب دموکراتیک کردستان و رقیبش اتحاد میهنی چگونه است؟
خب علارغم اینکه روابط با اتحادیه میهنی روابط در واقع دراز مدت تر و استراتژیک تر هستش، اما روابط با حزب دموکرات کردستان هم روابط در مجموع خوبی بوده بعد از 2003 و علارغم برخی تنش های زبانی در مجموع در واقع ما شاهد هم وجود همیشگی کنسولگری تهران در اربیل بودیم و هم در واقع استمرار روابط اقتصادی در طول این مدت و به نظر میرسه از نگاه تهران در واقع تمایل نسبت به این هست که این توازن در اقلیم به نوعی حفظ بشه، به نوعی که در واقع توازن قدرت به نفع یک حزب علیه حزب دیگر شکل نگیره، بلکه به نوعی در واقع توزیع و تقسیم قدرت بین دو طرف شکل بگیره و این بیشتر منافع تهران رو در منطقه تامین میکنه.
آقای ماموری، فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال ما در طول یکی دو سال اخیر شاهد تحولات امنیتی هم در اقلیم بودیم، تهران حملات متعددی رو انجام داد علیه مواضع در اقلیم، بمباران هایی رو کرد، افرادی کشته شدن در پی این بمباران ها، فکر میکنید که این چگونه در این موازنه قرار میگیره و آیا تهران به نوعی دست بالا رو پیدا کرده در روابطش با اقلیم؟
خب اینو همونطور که اشاره کردم در واقع در ارتباط با حضور نیروهای مسلح در واقع در اقلیم بوده که با توجه به توافقی که سال گذشته صورت گرفت و مسبوق به مجموعی از نشست‌ها با حضور بغداد بود، به نظر میرسه که این مشکل دیگه به شکل کلی رفع شده و نگرانی تهران هم برطرف شده و از این جهت ما در چند ماه گذشته در مدت زمان قابل توجهی در واقع شاهد هیچ گونه حمله یا اعلام نگرانی از جانب تهران نسبت به نیروهای معارض در اقلیم رو شاهد نبود.
یعنی این توافقات میشه کمی وارد جزئیاتش بشیم؟ چون صحبت از این بود که این نیروهایی که مسلح هستند از نزدیکی مرزهای ایران به عقب رانده بشند، اما به هر حال این نیروها وجود دارند. در این حال اقلیم کردستان روابط مثلا به هر حال پیچیده‌ای با سایر کشورهای رقیب ایران در منطقه هم داره. ما میدونیم که روابط امنیتی مثلا با اسرائیل در مواردی انجام شده بود. در این زمینه آیا یعنی این مشکلات امنیتی از دید تهران برطرف شده؟
مسئله انتقال اون نیروهای معارض عملا صورت گرفت، هم خلع سلاح شدن و هم به مناطق دوردستی در استان دهوک و حوالی اون در واقع انتقال پیدا کردن. عملا دیگه زمینه نگرانی برای تهران رو فراهم نمی کنند این نیروها. مسئله روابط در واقع اقلیم با جهات مختلف، این به نوعی برای تهران در حدی که تهدیدی برای تهران صورت نگیره پذیرفته شده. خب روابط بغداد با آمریکا هم هستش، آمریکا به نوعی در واقع یک شریک خیلی مهمی برای دولت عراق به حساب میاد، اما در این حال ایران هم نسبت به اون اعتراضی نداره. در خصوص اربیل هم وضعیتی از این جهته، تا زمانی که این روابط تهدیدی برای جمهوری اسلامی به حساب نیاد از نظر تهران یک مشکل جدی به حساب نمیاد.
علی ماموری در استرالیا بود. کمی از موضوعات مربوط به ایران فاصله بگیریم، به ایتالیا بریم، جایی که ساعت هست 12:51 و اجلاس گروه 7 در اون برگزار میشه. سعید جعفری گزارش میده.
اجلاس سران گروه 7 در پولیا واقع در جنوب ایتالیا در حال برگزاری است و رهبران 7 قدرت بزرگ صنعتی امیدوارند بتوانند در این نشست به راه حل‌هایی برای حل و فصل مناقشات جهانی دست یابند. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا در اجلاس افتتاحیه تأکید کرد که گروه 7 به نهادی غیر قابل جایگزین در مدیریت مسائل کشورهای عضو و فراتر از آن تبدیل شده است.
Il messaggio che vogliamo dare è di una G7 che sotto presidenza italiana vuole.
پیامی که ما می‌خواهیم در این اجلاس گروه 7 به ریاست ایتالیا برسانیم این است که قصد داریم گفتگوهای خود را با کشورهای جنوبی جهان تقویت کنیم. این سرزمین از نظر تاریخی پلی بین غرب و شرق است. می‌توانیم بگوییم اینجا سرزمین گفتگوست در مرکز مدیترانه، دریای میانه‌ای که دو اقیانوس بزرگ در دو سوی دنیا را به یکدیگر وصل می‌کند. اقیانوس اطلس در یک سو و اقیانوس هندارام در سوی دیگر.
با وجود خوشبینی‌های خانم ملونی، رهبران کشورهای عضو چندان وضعیت مساعدی در سیاست داخلی کشورهای خود ندارند. کمتر از یک هفته قبل انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد که در آن احزاب رهبران فرانسه و آلمان شکست سختی را متحمل شدند. امانوئل مکرون تصمیم گرفت پارلمان فرانسه را منحل و انتخابات زود هنگام در این کشور برگزار کند. حزب اولاف شولتز هم پس از حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان در جایگاه سوم قرار گرفت. در بریتانیا اوضاع از این هم بدتر است. ریشی سوناک احتمالاً چند هفته دیگر به پایان رهبری خود خواهد رسید و اگر نتایج نظرسنجی ها درست از آب در بیاید، در اوایل ماه آینده میلادی حزب کارگر موفق خواهد شد در انتخابات سراسری بریتانیا ریشی سوناک و حزب محافظه‌کار را از قدرت کنار بزند. در آسیا هم شرایط چندان برای فومیو کیشیدا مطلوب نیست. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد میزان محبوبیت رهبر ژاپن به کمترین میزان از زمان حضور در قدرت رسیده و دور از انتظار نیست که در انتخابات آتی او هم از قدرت کنار رود. در کانادا جاستین ترودو پس از سالها حضور در قدرت حالا اوضاع خوبی ندارد و به شدت از سوی محافظه‌کاران در این کشور تحت فشار است و هیچ بعید نیست در انتخابات سال بعد پیر پولیور به نخست وزیر جدید کانادا تبدیل شود. در ایالات متحده هم جو بایدن در رقابت سختی با دونالد ترامپ است و تضمینی وجود ندارد که او در پایان سال جاری میلادی همچنان رئیس جمهور آمریکا باقی مانده باشد. در این میان تنها مودی نخست وزیر هند و ملونی نخست وزیر ایتالیا هستند که دست کم فعلا اوضاع بر وفق مراد آنهاست و نتایج آخرین انتخابات به سود احزاب آنها تمام شده است. در نتیجه اصلا دور از انتظار نیست که در آینده این نه چندان دور ترکیب رهبران گروه هفت به شکل قابل توجهی تغییر کند. تغییراتی که میتواند به دگرگونی اولویت‌های دولت‌های عضو گروه هفت بیانجامد.
سعید جعفری گزارش میداد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
اگر شما مثل من علاقه به کافه نشینی دارید، خیلی زود همراه بشید با همکارانم در کافه فردا در جمعه ها. سریم بزنیم به زندگی فرانسوا زاردی، خواننده‌ای که در فرانسه از او به عنوان سمبل موسیقی پاپ در دهه 60 میلادی یاد می‌کنند، کسی که در 80 سالگی در پاریس درگذشت. شهاب عمپور.
Lorsque sa bouche à mon oreille vient murmurer.
فرانسواز هاردی تنها هنرمند فرانسوی بود که نامش در رتبه‌بندی نشریه رولینگ استون در سال 2023 در بین 200 خواننده برتر تمام دوران قرار گرفت. او در سال 1944 در شهر پاریس که تحت اشغال نیروهای آلمان نازی بود زاده شد. فرانسواز همراه با خواهرش نزد مادر و بدون سرپرستی پدر بزرگ شد. زندگی فرانسواز جوان که در درس خواندن ممتاز بود و در یاد گرفتن زبانهای خارجی هم یک توانایی شگرف داشت، از سال 1962 دگرگون شد. او در آن سال در 18 سالگی تک آهنگی را خواند با نام همه پسرها و دخترها. بخشی از متن ترانه این است:
همه پسرها و دخترهای همسن من دست در دست توی خیابون راه میرن، اما من نه. من به تنهایی توی خیابون ها قدم میزنم. قلبم به درد اومده.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
این آهنگ بیش از 1,000,000 نسخه فروخت و فرانسواز از آن پس به یک ستاره در موسیقی پاپ فرانسه و همچنین ستارهی در صنعت مد تبدیل شد. برخی در دنیای موسیقی از صدای فرانسواز هاردی به عنوان صدای بلورین یاد می کنند و شماری از اشعار او را مالی خولیایی می خوانند. فرانسواز هاردی همچنین به عنوان خواننده اهل مطالعه و روشن فکر شناخته می شود که با وجود تبدیل شدن به یک فوق ستاره اهل خودنمایی در رسانه ها نبود.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
فرانسواز هاردی با ژاک دوترونک، یکی از ستاره‌های وقت موسیقی فرانسه، ازدواج کرد و پسری به دنیا آورد که توماس نام گرفت. مایک جگر، خواننده پرآوازه و از بنیانگذاران گروه موسیقی رولینگ استونز، فرانسواز را زن ایدئال خود توصیف کرده بود و باب دیلان هم برای او شعری را سروده بود. فرانسواز هاردی از 20 سال پیش با بیماری سرطان مبارزه می‌کرد. خواننده‌ای که در طی حدوداً 50 سال 30 آلبوم استودیویی را منتشر کرد، در اواخر عمر شنوایی یک گوشش را از دست داده بود. یکی دیگر از آهنگ‌های معروف فرانسواز هاردی در مورد جدایی است و به فرانسوی Comment te dire adieu نام دارد. معنایش به فارسی این است: چگونه بگویمت خداحافظ.
Sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexe
با این گزارش شهاب عموپور میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر علاقمند به فوتبال هستید، یادآوری میکنم که یورو 24 امشب با بازی آلمان و اسکاتلند ساعت 10:30 شب به وقت ایران شروع میشه. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.